أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در ادب دعا در کلام امام صادق علیه السلام بود. مقداری از فرمایش ایشون رو عرض کردیم، اینکه انسان خدا رو به چیزی نخونه که هلاکش در اون هستش و در حالی که فکر میکنه که نجاتش در اون چیز هست. یک نکته خیلی مهم در کلمه هلاک و نجات من توضیح بدم خدمت عزیزان، بعد ادامه بدیم بحث رو. وقتی که میفرماید شما چیزی رو از خدا نخواهید که هلاک شما در اون هست، یا چیزی رو از خدا نخواهید که نجات شما در اون هست، ببین، نجات و هلاک بر اساس وجود انسان، وسعه وجودی انسان معنا میشه. این خیلی مهمه ها، یادتون نره. یعنی چی؟ ببینید یه مثال من بزنم برای شما. ما یه موقع هستش که یه خانومی که باردار هست بهش میگیم که فلان چیز رو نخور، برای بچت ضرر داره. این الان متوجه نمیشه، میخوره میگه بیا من خودم هیچیم نشد، رفتم سونوگرافی هم کردم طوری نیست. بعد دکتر بچه قلبش خوب کار میکنه، سالم، مشکلی نداره، هیچ اتفاقی نیست. بعد از تولد میبینه که بچه به دنیا آمده ولی با بیماری درونی به دنیا آمده، یعنی بیماری جسمی درونی، یا یعنی که مثلا ناشنواست، ها ناشنواست، یا یعنی اینکه مثلا فرض فرمودی بیماری دیگه داره که با سونوگرافی معلوم نمیشه، یا بیماری داره که بعد از تولد تازه مقدمات شروع میشه، تو 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال بچه گرفتار میشه، یواش یواش بچه یه نوع بیماری، مثلا یه نوع سرطان یا یه نوع بیماری میگیره که زمینگیر میشه. وقتی میگیم نجات و هلاک، اینکه دکتر میگه این کار انجام نده ضرر داره برات، منظور چیه؟ منظور این نیست که الان که تو بخوری اثرش ظاهر میشه، یا برای بچه مثلا شما فکر بکنید که همین الان مثلا نشون میده که بچه طوریش هست، ممکنه 10 سال بعد این ظهور بکنه، در تولدش، در 5 سالگیش، 10 سالگیش، 15 سالگیش مشکل پیدا بکنه. وقتی مثلا میگم فلان موقع انعقاد نطفه نشه بچه مثلا جانی از کار در میاد، خب این جانی از کار در میاد اول کار که نیستش که سالها میگذره تا بچه بعدا جانی میشه، بچه مشکل پیدا میکنه، بچه انحراف پیدا میکنه. پس وقتی میگیم چیزی رو از خدا نخواهید که هلاک شما در اون باشه، باید بر مبنای 4 مرحله حیات بعد از دنیا هم توجه بهش بشه. گاهی وقتا ممکن است هیچ ظهوری نداشته باشه اینجا، ولی موقع تولد، موقع انتقال به برزخ، در نظام برزخی، در نظام در قیامت 50,000 ساله، در حیات بعد از قیامت تاثیرگذار هست. پس وقتی میخوام بگیم یه چیزی رو از خدا بخواید که به نفع و صلاحتون هست، یعنی به بلندای ابدیت به نفع و صلاحتون باشه، و اگر میگیم چیزی رو نخواهید که هلاکتون در اون هست، یعنی به بلندای ابدیت ضربه به شما بزنه، اوکی، ظهور دنیایی اصلا نداشته باشه، ظهور دنیایی نداشته باشه، ولی انسان قیامت میفهمه که خیلی ضرر کرده. گاهی وقتا ضرر هم میکنه، شعورش نمیرسه بفهمه ضرر. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد استخاره کن برای من، داریم که حضرت استخاره کرد، گفت فلان کارو نکن. بعد رفت انجام داد، انجام داد، بعد از مدتی خدمت حضرت رسید، گفتش که آقا یادتون استخاره کرد برای من فلان کارو نکنم که بعد میاد؟ فرمود بله. عرض کرد من رفتم انجام دادم، کار تجارت بود، سود کلونی هم کردم، مشکلی هم پیدا نکردم، چطور بده؟ حضرت فهمو یادت یه شب تا دیر وقت وایسیده به خاطر کارت، به خاطر همین کسب و کارت؟ بله. روایت نماز صبح قضا شد؟ گفت بله. گفت برای همین گفتم بله. ما نمیفهمیم نماز صبح قضا شد یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. کسی عمدن بیدار میمونه برای کاری که نامشروع هست یا مباح است نمازش قضا میشه. در روایت داریم برای قضا شدن نماز چند ضربه شلاق جهنمی میخوره، یعنی با تازیایان جهنمی برای هر بار نماز قضا شدن ضربه میزنن آدم. در روایتی من دیدم 25 ضربه تازیانه جهنمی به انسان میزنن. 25 ضربه شوخی نیستا، فکر نکنیم 25 تا از همین ضربه های شلاق اینجاست که با اینش هم نمیتونیم تحمل بکنیم. خب نباید بیدار میموندی، باید اگه میخواستی بیدار بمونی، بیدار موندن شرایط گشنه نده. در اسلام گفتن انسان فقط برای سه چیز میتونه بیدار باشه، غیر از این اگه بیدار باشه جایز نیست، باید بخوابه، باید استراحت کنه که نمازش قضا نشه. خب تو داری این کارو میکنی بعدم گرفتار میشی، یعنی طرف پول زیادی در آورده اما نماز صبحش قضا شده، اینو خسارت نمیبینه برای خودش. وقتی به بلندای ابدیت نگاه میکنیم که چرا خسارت بزرگی این هستش که نمازش قضا شده، خیلی خسارت بزرگی میشه. خب بعد این آیه رو آورده، وید الانسانو به شر دعاهو بالخیر و کان الانسانو عجولا، سوره اسراء 11. انسان همون جوری که برای خیر دعا میکنه گاهی وقتا با همون شدت، با همون حال، با همون لذت، با همون تواضع، با همون سوزش برای شر خودش چیه؟ دعا میکنه. یعنی اصرار داره که بره این شر رو پی بگیره، به این شر برسه. بعد بفهمد و کانل انسان و عجولا، انسان عجوله. عجوله یعنی چی؟ یه جلو رو نمیبینه، متوجه نیست اصلا، الان رو میخواد. عجول یعنی کسی که چند قدم جلوتر رو نمیبینه، فقط حال رو میبینه، بر اساس حال قضاوت میکنه، اصرار داره که به خواستش برسه. بعد از دو ماه گذشت، سه ماه گذشت، پنج ماه گذشت، یه سال گذشت، تازه معلوم میشه که ای بابا، اینی که این همه اصرار داشته بهش برسه تمام شر بوده براش، ضرر بوده براش، همه ضرر بوده. لذا فقط اگه خواسته دارید درست نگاه بکنید. خدا هم اگه بخواد اجابت بکنه همه مصلحت دنیا و ابدیت تو رو در نظر میگیره، یعنی اون چهار مرحله رو در نظر میگیره و بعد اجابت میکنه دعا رو برای شما. وقتی خدا بدونه برای بندش ضرر داره، به تولد بندش ضرر میزنه، شما بکش خودتو. به قول خود خدا میگه خودتو تیکه تیکه هم بکنی، در روایت میگه تیکه تیکه بکنه خودشو، بند بندت جدا بشه نمیدم بهت. چرا؟ برای که دعا کردی عوضشو قیامت میدم. وقتی من عوضشو بدم انقدر خوشحال میشی که در روایت داری مؤمن اونقدر به خاطر دعاهایی که در دنیا به اجابت نرسیده بهش میدن که آرزو میکنه در آخرت که ای کاش هیچ کدوم از دعاهام در دنیا به اجابت نمیرسید. از من خواستی من کریمم دعوت نمیکنم اصلا تو رو، ولی چون دوستت دارم به ابدیتت، به دنیات لطمه میزنه، نمیدم بهت، چون تو نمیفهمی، چون تو عجولی، توجه نمیشی خیر و شر چیه. چرا اصلا ما یه چیزی رو میگیریم؟ الان شما نگاه بکنید، شخص با چه بدبختی میزنه برای خودش ماشین تهیه میکنه، اتومبیل تهیه میکنه، میتونم سوار نشه، میشه مشکلی هم پیش نمیاد، خونه رو میفروشه، از این قرض میگیره، از اون قرض میگیره، تمام که شد ماشین رو میگیره استفاده میکنه، به عشق این که مثلا حالا سعی تو سرا داشته باشه، کم نیاره جلو با جنابه، جلو فلان کس، جلو برادر زده، جلو رفقاش، جلو کارمندش، کم نیاره، ماشین میخواد، سلامتی زن و بچه‌ش هم سوار میکنه، یک چند روزم میرم مسافرت این طرف اون طرف، فکر میکنم خب خیلی خوبه، یه موقع میبینی با همین ماشین یا میدوزنش یا تصادف میکنه، چند نفر کشته میشن، یا میزنه کسی رو میکشه. یه موقع میزنه با همین اتومبیل میزنه نفر رو میکشه، خب یه درستش کن، چقدر دیگه میخواد بره، چقدر میخواد بره زندان، چقدر میخواد فشار روانی تحمل کنه. برای همین عجله نباید بکنه انسان. نمیگه اگه پول داشتید اتومبیل نخریدا، ولی اینکه خیلی چیزا رو الان ندارید یا نمیتونید تهیه بکنید، قصه شو نخورید. اگه نمیتونید که به نفعتونه، برای که تلخی دنیا شیرینی آخرت. نداشتن دنیا هم نباید تو رو عقده‌ای کنه. آدم اگه خودش خیلی کوچیک باشه که با نداشتن دنیا عقده‌ای بشه. لباس خوب، منزل مناسب، یه موقعش انسان گرفتاره، تو سختی به سر میبره، نمیتونه داشته باشه بتونه تهیه کنه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. در روایت داریم از خوشبختی انسان همسر خوب، منزل وسیع و مرکب خوب هستش. باش اگر تونستی اشکال نداره، ولی نداشتی نشون قصه شو بخور، قصه نخور، هم اصرار نکن به خدا، یا اینکه خودتو به در و دیوار نزن که بالاخره یه جوری تهیه کنی. ممکن استش که اصلا مصلحتت نباشه. انقدر آدم ها الان هستن آرزو میکنن اکای ثروت نداشتن، همین ثروتشون بلای جونشون شده، همین ثروتشون بلای جونشون شده. انقدر آدم ها هستن که آرزو میکردن کاشکی خونهشون اینچنه نبود که دوزا بیان مجبورشن مثلا با دوزا درگیرشه، خودشو زدن، بچهشو زدن، زنشو کشتن، اموالشو بردن، آبروش، خیلی چیزای دیگه. کاش ما این قصه ها نداشتیم. لذا قرآن میفرماید که به چیزی که ندارید یا از دست میدید اصلا تأسف نخورید. لکه لا تأسف ولا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتکم. اونی هم که به دست میدید شادی نکنید، معلوم نیست به نفعتون باشه. ثروت ممکنه، محبوبیت ممکنه ضرر داشته باشه، موفقیت ممکنه ضرر داشته باشه برات، ممکنه ضرر داشته باشه برات. بنده انقدر تو کارم موفق شدم، مقام بهم دادن، رتبه بهم دادن، جامعه رو کرد به ما، ما هی هوس کار بالاتر کردیم، فردا رفتیم نماینده مجلس شدیم، پس فردا هوس کردیم بریم رئیس جمهور بشیم، نمیدونم چلین بشیم، چلان بشیم، بعد دیدی به خاطر اینکه رأی بیاریم باید بریم مثلا صدها میلیون خرج کار تبلیغاتیمون بکنیم، بعدم رأی نمیاریم صدها میلیون تومان بدهکار میشیم به این و اون، حالا بیا درستش کن. بعد نمیتونم صد تا میلیون درستش بکنم، باید از کجا تهیه بکنم، اینم یه مشکل. اگر رأی هم بیارم میرم میشم رئیس جمهور، فردا در حق امت اسلامی، نه فقط ملت ایران، امت اسلامی صد جور خیانت میکنم، هزار جور فساد را میندازم توی مملکت به خاطر بی‌لیاقتی که دارم، فقط چون شهوت داشتم رئیس جمهور بشم. فقط چون شهوت داشتم رئیس جمهور بشم، حالا رئیس جمهورم شدم. بعد از اثر سیاست‌های من تو امت اسلامی، ملت شریف ایران، تو شیعیان ایران هزار جور فساد و تباهی گرفتار میشه. اینا رو بخوام جواب بدم قیامت نمیتونم جمعش بکنم به راحتی. خب ای کاش هیچ وقت محبوب نمیشدم، ای کاش هیچ وقت رئیس نمیشدم، معلوم نیست واقعا به نفع انسان بشه، خیلی معلوم نیست. حالا قصه نخور که آدم ساده هستی، یه کارمند ساده هستی، سطح بنزین پایین میاد، یه معلم ساده هستی، یه کارگر هستی، یه همین، قصه نداره. این شادی داره، شادی داره، خیلی خوبه. خدا حفظ بکنه. از علامه حسن زاده میفرمود از خدا ممنونیم که ما کاره نیستیم تو این دنیا، این کاره بودن که من راحت، این کاره بودن که همچنون راحت هم نیست، اصلا راحت نیست. داریم خلیفه دوم، خلیفه قلابی دوم، و پسرش قرار گذاشتش که هر کدوم زودتر مردن بیاد تو خواب دیگری، او یکی بیاد تو خواب دیگری از برزخ خبر بدم. خواسته اولی میمیره، بابای میمیره، پسر میگه آقا امشب باباب میاد، فردا شب میاد، پس فردا میاد، نایمد، یه هفته بعد، نمید، یه ماه بعد، یه سال بعد، 10 سال بعد میاد تو خواب پسرش، 10 سال بعد. میگه بابا قول داده بودی بیای اینا. گفت بابا گرفتار بودم، اصلا نمیتونستم بیام. گفت خب چه خبر از اونجا؟ گفت هیچی، فعلا که اصلا بگم پرونده امیرالمومنین و حضرت زهرا و نمیدونم این حرفا که اصلا گفتن اینجا نمیشه بازش بکنی، مثلا فعلا اصلا باز نشده. هیچ، 10 ساله تو گرفتاری و عذاب و شکنجه هستم به خاطر اینکه یه آدم بدی رو یه جایی منصوب کردم، رفته پل ساخته، پای اسب رفته تو پل شکسته، گیر کرده اونجا شکسته، 10 سال گرفته پای اسب. یعنی اصلا هنوز مربوط به آدم ها باز نشده پرونده حق و حق و ناس، از حق حیوانات شروع شده فعلا، حق حیوانات. 10 سال پای اسب هستین فعلا، دارم محاکمه پس میدیم اینجا. برای همین هم روز قیامت 50,000 سال دیگه، 50,000 سال برای چند سال عمر؟ 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال دیگه. نه پیغمبر فقط متوسط امت عمر امت من 60 ساله. 50,000 سال باز گذاشتم با حوصله، دقیقه به دقیقه حساب میکنم، جواب هر کار رو هم باید بدی. 50 تا موقف، 50 تا ایستگاه، 50 تا سوال. تازه فهمیده بودید؟ 50 تا سوال. 1,000 سالش فقط مال این هستش که تو با نماز چیکار کردی. 1,000 سالش مال این هستش که تو با امام زمانت چیکار کردی. 1,000 سالش مال این هستش که تو با پدر مادرت چیکار کردی. 1,000 سالش مال این هستش که تو با خانوادت چه رفتاری داشتی. تازه فهمیدید؟ لذا آدم باید شعورش برسه از خدا چیزی رو بخواد که واقعا مجموعا به نفعش باشه، و اگه میخواد اقدام بکنه برای برخورداری از یک نعمت، حواسش باشه که این نعمت فقط نعمت نیست، اگه بلد نباشه ازش استفاده بکنه، لیاقت نداشته باشه استفاده بکنه، میشه چی؟ میشه نقمت، میشه عذاب. لذا باید توجه کنیم که واقعا اگه مصلحتمون نیست نخواهیم، شاید مصلحت نباشه، خدا هم بهتر از خود میشناسه، هم بهتر از خودمون داره، هم بهتر از خودمون میشناسمون. برابر این درخواست از خدا تبارک و تعالی، عجله نکنیم، خدا رو متهم نکنیم، خدا رو متهم نکنیم، بدبین و اهل بیت علیهم السلام نشیم. و تفکر، فکر بکن، ماذا تسأل و کم تسأل و لماذا تسأل. فکر کن، این خیلی مهمه ها. میخواد به اکثر مردم که دعا میکنن، دعاشون بدون فکره، بدون آگاهی و معرفت دارن فکر میکنن. خوب فکرتو بکنی چی داری میخوای از خدا. عرض کردم یکی از چیزهایی که به انسان شعور میده، شعور میده به اینکه انسان در خواسته هاش نهایت دقتو بکنه و این نظام ارزیابی دعاهاش درست بشه، این استش که متوجه باشه که او سائر به سمت ابدیت هست، با هدف خلقتش آشنا بشه، بدون اوست که در مقابل حق تعالی ایستاده، بدون یه مسیر به سمت ابدیت داره، در حرکت به سمت ابدیت، ریاضیات دنیا با ریاضیات برزخ بینشون یه تناسب وجود داره، من باید طبق ریاضیات عالم برزخ سالم متولد شم. دقت بکنید، بزرگترین دغدغه من در حرکت به سمت ابدیت این است که من موقعی که میخوام متولد شم شاد برم. در نظر داشته باشید این اصله، یعنی نباید کم بشه به هیچ وجه از شادی من موقع تولد، از آرامش من، من باید شاد متولد بشم. توجه کردید؟ دو، من باید تو برزخ آماده باشم، تو برزخ زندگی برزخی خوبی داشته باشم. سه، من قیامت باید به جای 50,000 سال 2-3 دقیقه بیشتر معطل نشم، چون در روایت داریم به اندازه خواندن یه نماز عصر خوبا بیشتر معطلی ندارن. چرا؟ چون خودشون سوالاشون کجا جواب دادن؟ تو دنیا جواب دادن. معنا نداره که اونجا نگرش دارن بگن با پدر مادرت چیکار کردی، با زن و بچه چیکار کردی، با نماز چیکار کردی، با امام و زمان چیکار کردی. این سوالا رو میدونسته جلوتر، جوابش هم تو دنیا داده ها، یعنی 50 تا سوال رو میدونسته چیا هستن، جوابش رو تو دنیا داده، معطلی نداره. همون که تو بحث معاد هم گفتیم، حساب کتاب برزخ هم همینطوری است. معنا نداره نکیر منکر بیان در مورد کسی که همه سوالاشو جواب داده درش سوال بکنن، اونجا نمیان سوال کنن، اونجا بشیر و مبشر میاد. در روایت هم داریم خدای نکیر منکر به سراغ من نفرست، با اینکه نکیر منکر حق هستن، و ان نکیر و منکران حق، در روایت آل یاسین از امام زمان علیه السلام هستش، با اینکه حق هستم یه خدای من نشونشون نده حقن که حقم، نیام مثلا بشه من. و ارنی مبشرن و بشیرا، اون مبشر و بشیر اونایی که قرار بیان برام معجزه بدن، اونا رو بفرست بیا سراغ من. اینا رو حساب کتاب نفرست بیان اینجا از من سوال کنن ها. این یعنی چی؟ عالم زرنگ یعنی چی؟ من یادم موقع که ابتدایی من درس میخوندم، مشق عید داشتیم دیگه، مشق عید مثلا معلم میافتید مثلا یه چهارم کتاب و نصف کتاب رو مشق میداد، میگو بنویسید ریاضی میداد چی میداد چی میداد کل وقت عید پر میشد. ما هم برای اینکه زرنگتر از اون برای اینکه عیدمون راحت باشه چیکار میکردیم؟ یه ما جلوتر شروع میکردیم تو وقت اضافه ها مشقامون رو مینوشتیم، تمرین ها رو مینوشتیم، مینوشتیم کنار. تازه از اینم زرنگتر یه هفته هم قبل از که عید شروع بشه من میرفتم میگفتم که آقا شکمم درد میکنه دارم میمیرم، یا گفتم میخوام برم مسافرت، الان میدم بابا ننم بلیت قطار گرفتن. یه هفته هم زودتر تعطیل میکردیم، یعنی 15 روز که عید تعطیل بودیم یه هفته هم زودتر تعطیل میکردیم، زرنگ میرفتیم عشق و حال خودمون میکردیم، درسمون هم خوب بود، مشکلی هم نداشتیم. خب جلوتر آدم میره کارش انجام میده، حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون به حساب خودتون برسید، قرارش به حسابتون برسن، خودتون میشه حساب کنید. اگه مثلا فردا قیامت از من سوال کردن که با پدر مادر چه کردی، جواب دارم یا نه؟ با اوننم راضی ان، همسرم راضیه، فرزندانم وظیفه هم نسبت بهشون انجام دادم، اون سه وظیفه که باید دارم نسبت به خانواده انجام دادم یا نه؟ نسبت به استادم وظیفه هم انجام دادم، نسبت به شاگردام انجام دادم، نسبت به همسایه انجام دادم یا نه؟ نمازم درسته، کیفیت داره که فردا با صورت انسانی به جلو من ظاهر بشه، با صورت وحشتناک نیاد. نمازم چهرهش خوبه یا نه؟ روز چهره نماز در معاد صحبت کردیم مفصل. چهره نماز من چهره مقبولی هست که بتونه بیاد مثلا توی قبر کمکم کنه یا نه؟ نمیشه. و خیلی چیزای دیگه. نسبت به برادرای دینیم، خواهرای دینیم، واقعا این وظیفه‌ای که داشتم که اگه بتونم واقعا کاری انجام بدم، وظیفه‌ای داشتم عقلا شرعا، یا او از من کاری خواسته که من میتونستم انجام بدم، انجام دادم یا ندادم؟ عرض کردم در روایت داریم ای کاری رو که او از شما بخواد، یه موقع از شما براش میخوای انجام بدی، واجب بده انجام بدی، واسه دیگه است. یه موقع از او میخواد از شما انجام بدی، شما میتونی انجام بدی. اگه بتونی انجام بدی و انجام ندی، انقدر حق الناس واقعا سخته که بفهمد اگر تو بهشتم که باشی هر روز سهمیه یه نیش مار رو داری، ماری از مارای جهنمی میاد انگشتو میزنه و میره. خدا میدونست این انگشتی که از آدم نیش میزنه چه بلایی سر آدم میاد. تو اون شهید دستگیر داستان نقل میکنه که اینجوری هست، میگه دیدم یه جوونی تو اوج سلطنت نشسته اونجا توی بهشت خیلی تو خوشی اینا، ناگهان دیدم یه ماری اومد زدش، پودر شد خوره خود شد این جوون. بعد گفت دوباره سر حال اومد، دوباره درست شد و نشه سر جاش. گفت من اینجوری هستم، من این سهمیه رو دارم، مقامم خیلی بالاست توی بهش، اما به خاطر اینکه کاری که باید وظیفه‌ام بوده انجام ندادم، به کسی سستی کردم انجام ندادم، این وظیفه داره. خیلی حق الناس سخته ها، حق الناس خیلی سخته، فوق‌العاده سخته. یک کسی رو تمسخر بکنه، یک کسی آبروش بره، یک کسی عرض کنم خدمتتون که تهمتی بهش بزنه، یک کسی رو غیبتی ازش کرده باشی، اینا خیلی گرفتاری برای انسان میاره، فوق العاده گرفتاری میاره برند. برای این من باید توجه داشته باشم وقتی میخوام دعا بکنم از خداوند، توجه داشته باشم منم و یه ابدیت 50 تا موقف، وفات، عالم برزخ، قیامت و 50 تا موقفش، بعد شعورم برسه که چی میخوام از خدا. تازه وقت اینو شناختم، شما تازه وقت میاد تو کتاب ادعیه میفهمید چرا ائمه اینجوری دعا کردن. ما باشیم تو حرم امام رضا، ما باشیم توی مکه و کربلا و مدینه، دعاهایی میکنیم که خیلیش به ضررمون و که نمیفهمیم. دعا بکنید، دعایی که ائمه میکنن در بهترین ساعت ها، در بهترین شب ها، میگه اللهم و اول حاجتی، خدای اولین حاجت من به تو این استش که منو ببخشی. یک از شوش میرسه بزرگترین حاجت اینه که خدا ببخشی منو. گفتیم فرق بین عفو و مغفرت هم چی هستش؟ من گفتم میگم خدا عفو کن، من گفتم میگم خدا مغفرت کن، میگه ان تغفره، ببخش منو. مغفرت این به این معنا، معنای مغفرت نه معنای عفو. تازه حالا عاقل میفهمه چی جوری دعا بکنه، چی بخواد. ولی آدم نفهم ضایع میکنه دعاها و وقتش رو، ساعتهای خوب معنوی ضایع میکنه، چون حواسش نیست که یه ابدیت سر کار داره. خیلی راحت با حق الله بازی میکنه، خیلی راحت عبادتها رو ضایع میکنه، حج رو ضایع میکنه، نماز رو ضایع میکنه، خود رو ضایع میکنه، جهاد رو ضایع میکنه، که اینا خیلی گرفتاری داره. آقا مگه شوخی 50,000 سال برای تک تک این اعمال عبادی انسان سالهای سال حساب کتاب داره، شوخی نیست. من شوخی خیلی راحت حرف بزنی راجع به یه نفر، با آبروی نفر بازی بکنی، یه نفر خوردش بکنی، لهش بکنی، این راحتی نیست. جلو دیگران مسخرش بکنی یا اصلا نمیدونم حرف سبک بهش بزنی، این خیلی سخته. به ترسونی یه نفر خدای نکرده، تفکر مازات اسال، فکر کن ببین چی میخوای، مؤدب باش. وای نسی جلو خدا با بی ادبی یه موقع یه چیزایی بخوای که اصلا فرشته های بگن آخ 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 آخ، ائمه بگن آخ آخ آخ، این چی داره بخواد؟ بعدم اصرار کنیم که تازه اگه ندی چهی رو چنان تهدید هم میکنیم، خدا رو شاخشونه هم میکشیم برش. و کم تسأل، چقدر میخوای؟ و لما را تسأل، برای چی اصلا اینو میخوای؟ این خیلی مهمه عزیزان. اگه این میخواید دعا بکنید به این توجه کنید که ما برای چی داریم اینو میخوایم. این الان روشن کن. خب ها راه نمایتون کنم، اگه میخواید بفهمید برای چی میخواید، یعنی چه چیزی روشن میکنه که شما برای چی میخواید، اگه توجه داشته باشید که هدف خلقتتون چی است و خوشبختی و سعادت شما در چی است، برای چی بودن خیلی از مسائل روشن میشه. خیلی وقتا شما میخواید برای اینکه میخواید جهنمی بشید، یعنی ما درخواستی از خدا داریم که وقتی باز بشه خدا میگه تو این برای چی از من میخوای؟ وقتی بازش میکنی فهمی یه روحیه جهنمی هستش، من یه حسادت شدیدی هست که تو اون حسادت افتادم توی رقابت جهنمی با یه کسی، بعد توی رقابت جهنمی میخوام از اون سرتر شم، علو برتری ها، توی رقابت جهنمی میخوام بالا بزنم از فلانی. خب این اصلا خواستت مبنیش جهنمیه، تو میخوای به فلان خواسته برسی که رو دست فلانی بلند شی، رو دست فلانی بلند شی، و چون میخوای رو دست فلانی بلند شی دعا میکنی مناجات میکنی که اینجوری هم بشه. خب خدا هم میدونه که اراده علوفی اراده جهنمیه، لذا اجابت نمی کنه. که یه ذره فکر بکن حیا میکنه آدم وقتی که چیزای از خدا میخواد، باید باطن قضیه که نگاه کنی خودت خود به خود حیا میکنی از اینکه این چیز از خدا بخوای، خودت خجالت میکشی که ای بابا من تو محضر خدا، معشوق من خداست، دارم از خدا معشوقای دیگر رو میطلبم. یعنی میگم خدایا تو یک کاری بکن من از تو دورتر بشم، من کمتر به تو سر بزنم، من کمتر با تو باشم، من کمتر تو رو ببینم، کمتر با تو حرف بزنم. واقعا اینجوریه. خیلی از دعاهایی که ما داریم باطلش این هستش بین من و خدا آخر فاصله بیفته. آخه الان یه موقعی هستش که پشت سر خدا میخواد همچین کاری کنه، خدا که پشت رو نداره، که همه جا حاضره. یه موقع اصلا پشت سر یه نفر علیه یه نفر یه کاری بکنه، یه دوست یه رفیق میخواد علیه چه کاری بکنه که آخر بینشون فاصله میفته، این بحثه. یه موقع با بی‌حیایی تو روش وای میسه و عرض کنم خدمتتون که چیزایی مطرح میکنه که بوی تنفر، بوی انزجار میده. اینش دارم میگم، بوی انزجار میده. یه نوع انسان دقت بکنه وقت تازه شعور دعا کردن میاد به سراغش. فکر فکر فکر، حضرت بگیر فکر کن بگیر برای چی میخوای آخه این خدا. یه تو اگه حواست باشه برای چی خلق شدی، چرا به این دنیا آمدی، اون وقت خیلی از چیزایی که میخوای بخوای میبینی که خیلی ننگاور این خواسته، خیلی بشته، اصلا تو صلاح تو نیستش، اصلا مصلحت. نه اینکه ما دنیا نخواهیم، دقت کنید، یه موقع است من میخوام به عنوان اینکه سالک الالله هستم یک دنیای کاملا قدرتمند، یک رحم قدرتمند پر انرژی، رحمی که تمام موادی که برای حرکت به سمت ابدیت نیاز هست به من برسونه. ورزقنی مالا کثیرا، خدای مال زیاد به من بده، عیبی نداره، ولی حواس شعورت باید برسه مال میخوای یا میخوای چی کار کنی مالو، تو براش نقشه خوبی داری یا نه برای ابدیتت، یا نه وقتی مال دار شدی خرتر میشی، تمام شعورت رو از دست میده و دورت میکنه. اومد به خدمت گفت آقا من دنیا زده شدم. گفت برای چی؟ گفت خیلی شیفته پول و ثروتم. گفت برای چی؟ میخوای چیکار اینو؟ گفت من خیلی دوست دارم بتونم برم باهاش حج، باهاش برم فلان جا، باهاش صله ارحام انجام بدم، انفاق بکنم از این پول. حضرت فرمود این دنیا نیست، این آخرت. شما واسه پول زیاد بخوای خدا بخوا، ولی به شرطی که نقشه داشته باشی که به وسیله این پول دل خدا رو به دست بیاری. خدا پول زیاد به من بده تا من ثواب بیشتری کنم، تو رو بیشتر راضی کنم. خدا داد تازه اولی نسه آیا صادق بودی یا نبودی عمل میکنی. نداد وقتی میگه تو واقعا میخوای از صمیم قلب ثواب کاری که قرار بود با مالت انجام بدی بهت میده، ولی چون ظرفیت نداری مالم بهت نمیده. تو قصه هم نخور، چیزی از این بهتر. تو سلامت بخواه از خدا و داد شکر خدا، نداد بازم الحمدلله، بازم الحمدلله. سلامات خط بفهمید. چه چیزهای بی حضرت صادق علیه السلام میفهمد که یه تیکره بذاره برای بعد، چون خیلی چیز قوی و مهمی هستش. میترسم الان شروع کنم از ساعت خودمونم تجاوز بکنیم، حیفم میاد. بذاریم برای هفته بعد، بریم سراغ بحث بعدی، مراتب و مقامات داعیان. تقسیم بندی کرده مراتب داعیان و کسایی که دعا میخونن. البته داعی برای تقسیم بندی داعی رو میخونیم، ولی به یه نوع دعاهایی که شما میخواهید بکنید بعضی ها نوع دعاشون فرق داره، خواستهاشون فرق داره، تقسیم بندی میکنه. مرتبه اول گاه درخواست فقط متعلق به مطلوب خاصیست، یعنی تو یه چیز خاصی رو اراده که در دنیا میخواش، مانند مال، مقام یا علم که هیچ کنوش هم بد نیست، یا هر مطلوب دیگری، و دعا کننده فقط به مسئله مورد نظر خود توجه دارد و خدای تعالی را وسیله رسیدن به مطلوب خود قرار داده است. یعنی یه خواسته ای داره، یه خواسته ای داره، مثلا دوست داره بره حج، دوست داره آبرومند بشه، دوست داره به علم برسه، دوست داره سواددار بشه، دوست داره فقیه بشه، دوست داره چنین بشه، چنین بشه. به خواسته خودش توجه داره، میگه بهترین وسیله برای اینکه من به خواستم برسم کیه؟ بله، خداوند تبارک و تعالی است. با خود خدا کاری نداره، ها، یه خواسته ای داره، از خدا میخواد. البته این حالت خود توفیقی از جانب خداست که انسان شعورش برسه که اگه خواسته ای از خواستهای دنیا رو داشت به در خونه کی؟ در خونه خدا. چند تا خاصیت داره، من یکیشو بدم بهتون، حالا اینجا الان شاید فرصت نکنیم همینجا بگم. ببین شما وقتی یه خاصه خاصیت دنیایی میاد سراغتون، اگه آخرت بیاد که خیلی خوبه، اما اگه خاصه دنیا بیاد سراغتون، دو راه شما دارید. یا اینکه خودت شخصا اقدام میکنی به اینکه این خاصه رو بهش برسی، خب با خدا کاری نداری، که تو اینجا یه خطر وجود داره، همون خطری که اول گفتم، این که تو در واقع با این خاصه تو مسیر چی میفتی؟ در مسیر هلاکت ده خودت داری قدم میداری. واقعا این خاصه تو رو دور میکنه از خداوند تبارک و تعالی، واقعا دورت میکنه. انگار آدم داشتیم تو حوزه نبودن حال روحشون بهتر بود، الان حوزه میه حال روحشون بدتر شده. چرا؟ انگار آدم داشتیم مدن دانشگاه، اگه نمیرفتن دانشگاه درست بخونن، یعنی همون دیپلومه کارمند میموند، خیلی وضع روحش خوب بود. رفت دانشگاه دور شد از خدا. چرا؟ برای اینکه شهوت ها و مشغله های جدید پیش اومد، انتخاب های جدید، هر انتخاب ذهن و دل و قلبی رو از انسان مشغول میکنه به خودش. خب عرضه نداشته که اگه دانشگاه میخواد، حوزه میخواد، ازدواج میخواد، مال میخواد، مقام میخواد، از اینا برای نزدیکتر شدن به خدا و اونس بیشتر برای خدا استفاده کنه. از وقتی که مشغول این کارا شده از خدا غافل شده. در روایت داریم کل ما الهاک ان مولاک فهو دنیاک، هر چیزی که تو رو از خدا غافل بکنه دنیای تو همونه، ممکن صورتش هم مقدس باشه اتفاقا، صورتش مقدس باشه. میبینی طرف مثلا فرض فرمایید قبلا یه کارمند ساده بود، فرصت داشت نماز جماعتی، مسجدی، کلاسی، جلسه، مطالعه، اینا رفت شد رئیس کاروان. رئیس کاروان نیبده، رفت شد رئیس کاروان، مردم میبره هست، میبره سوریه، مدینه، میبره نمیدونم کربلا، این بر اون بر. میبینی اونقدر فضای ذهن این دیگه مشغول میشه که دیگه یه آرامش، حضور قلب، لطافت از دست میده. توجه فرمودید؟ من میشناسم کسایی که مسئول کاروان میشن، میان مکه، میان مشهد، 10 روز اونجا هستن، یه بار موفق نمیشن برن حرم. سرشون شلوغ، انقدر سرشون شلوغ میشه دیگه نمیرسه برن. وقتی تو حرم میره ذهنش هزار جا هست، نمیتونه رابطه خوبی با امام رضا برقرار کنه. صورت مقدسیه ها، ولی به درد این نمیخوره، این ظرفیت نداره. یکی آدم هست می مسئول کاروان میشه، جزء اولیای خدا میشه، ظرفیت داشته، باید بوده داشت، زرنگه، باید بوده چجوری استفاده بکنه. دانشگاه نمیرفت، خیلی روحیش خوب بود، هیئتش برقرار بود، مسجدش برقرار بود، عبادتش برقرار بود. وقتی رفت دانشگاه اونقدر مشغله داره، چون میخواد آقا دکتر و پروفسور بشه. تا وقتی هم میخواد دکتر و پروفسور بشی، معشوقت میشه دکتر و پروفسور شدن دیگه. تو این راستا یه بار میبینی که دیگه خیلی از چیزا افتادی، آی دکتر، آی پروفسور، خیلی از کار افتادی. اگه انسان بیاد در خونه خدا خواسته دنیایشو مطرح کنه، خدا مبناست برای اینکه خودش وقتی لایسه رو به خدا خواست به خدا بگه که خدا چی میخوام، همونجا با توجه به فرمولی که دادم معلوم میشه خواستش درست یا درست نیست. از همونجا اگه رو در روی خدا وایستادی، خوب دقت کن عزیز من، اگر رو در روی خدا ایستادی، رود شدی خواسته دنیایی بخوای، معلومه خیلی دنیا تزیین با آخرتته. اول رود میشه یا نه؟ حیا نمی‌کنی؟ تمام دنیا رو با ریزکاریاشو شما در عالیت المزامین از خدا میخواید. مال زیاد، شهرت، محبوبیت، چی 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 چی، اونم نه برای خودم، برای خودم و خالم و دختر خالام و پسر خالام و عمم و پسر عمه و دختر عمه و دایی و پسر دایی و دختر دایی و عمو و پسر عمه و دختر عمه، همسایه ها، شاگردام، اساتیدم. همینجوری دیدید که تو دعای عالیت المزامین خیلی دعای کاملیه، همه رو میخونید. چون توصیه کردم به همه عزیزان وقتی میرید حرم، حتما این دعا و از زیارت ائمه میرید این دعا خونده بشه، حتما کامله. این مبناست که آیا تو واقعا وقتی این چیزو میخوای برای خدا میخوای یا نه. خدا هم یه سوال میکنه، اما میگه اگه اینا رو بهت بدم من دور نمیشی؟ قلبت سنگ نمیشه؟ قساوت قلب پیدا نمیکنی؟ انقدر شهوت این چیزا گیرت نمیندازه که یه دفعه یادت بره من کیم؟ بری تو امام زمانت فاصله نمیفته؟ بری تو انجام وظیفت برای امام زمان کوتاهی ایجاد نمیشه؟ سهل‌انگاری ایجاد نمیشه؟ شما نگاه بکنید چقدر دارندگی های ما و کمالات ما مانع از این هست که ما خودمون رو وقف امام زمان کنیم. ببینید عزیزان چقدر دارندگی ها و کمالات ما، کمالات مادی، کمالات معنوی ما، خب حجاب شده برای اینکه ما نمیتونیم وقف خداوند بشیم، وقف امام زمان بشیم. امام زمانی که الان بیشتری فریاد حل من ناصر یسترش بلنده، ما به امام زمان میگیم آقا ما گرفتاریم، کار داریم، نمیرسیم. ببین ما چقدر خودمون گرفتار کردیم. حالا بعدم اینایی که بین من و امام زمان فاصله میندازه و نمیذاره من وقف امام زمان بشم، خیره من گرفتارشم؟ خیره؟ بعد دو تا چهار تا عقلی کری همشون خیره، تو ادعیه هم اومده، ولی معلوم نبود برای من به صلاح من باشه یا نه، معلوم نبود به صلاح باشه. لذا این که آدم خودش شعورش برسه، اول برای اینکه تنظیم بشه که این چیزی که از دنیا میخواد واقعا به صلاحش هست یا نه، در مقابل آینه الهی وایسا به ایست اونجا و با خدا حرف بزن. بعد این با خدا واقعا دو نفری به توافق میرسید یا نه؟ به توافق میرسید با خدا؟ این خیلی توفیق بزرگی است که انسان قبل از اینکه دنیا رو بخواد عملیاتی بکنه، رسیدن به خواسته دنیایی رو، اول از کی بخواد اینو؟ اول از خدا بخواد، اول از خدا بخواد. چون این خواستن اول از خدا باعث میشه اصلا تنظیم بشه این خواسته، اصلا آیا به صلاح هست یا نه. امیدوارم که عرض بندر متوجه شده باشید. البته این حالت خود توفیق از جانب خداست و شامل حال بنده میگردد که مقصود و حاجت خود را به نزد اغیار نبرده. مشرک نیست در خونه کسی دیگه بره یکی بهتر از خدا، از خدا بخوام، خدا بخوام که نصیب و بر در خانه ارباب دنیا ننشسته است. شرک نداره سراغ این اون بره از این اون خواستش رو بخواد. شعورش میرسه میگه من خدا میخوام، هر چی میخوام خدا میخوام. نمک سفرتونم از من بخواید، علف گوسفندتونم از من بخواید. پس این حال خود امتیازی است که نصیب هر کسی نمیشود. کدوم حال؟ این که انسان اگه خواسته دنیایی داره یا یه خواسته ای داره، به هر حال مطلوب خاصی رو میخواد، بره در خون خدا. پس این حال خود امتیازی است که نصیب هر کسی نمیشود. لذا اگر کسی در جمیع حالات خود توفیق چنین کاری را پیدا کرد، باید بداند که مورد عنایت خاصه حضرت ربوبی جل و علا قرار گرفته است. خدا بهت میگه آزادی، هر چی دلت میخواد بخواه، ولی بیا پیش خودم اول، با هم توافق برسیم اول، ببینیم صلاح هست یا نه. ها با من یه مشورتی بکن، با من یه مشورتی بکن، ببین شاید صلاحت نبود، ولی بیا در خونم، ضررم نمی‌کنی. چون به معنی بیای در خونم، اگه خواسته به صلاحت باشه که بهت میدم، اگه به صلاحتم نباشه به خاطر که زحمت کشیدی تا اینجا اومدی از من خواستی، بهترش رو ذخیره می‌کنم برای کجا؟ برای آخرتت. دیگه ضرری نمی‌کنی تو در هر صورت، در هر صورت ضرری نکردی. خوش به حال کسی که خواسته بیشتری داره و برای هر خواستش هم مکرر در خونه خدا میره. موندی مناجات از امام صادق علیه السلام خدمتون عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.